بسم الله الرحمن الرحيم.
طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها
وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا ابتدای آیه 68 پیش اومد و سیاق آیات حول این محور بود که بعد از اینکه مشرکین مکه به پیامبر نازنینمون اشکال گرفتن و بهانه کردن که چرا معجزات تو مثل معجزات حضرت موسی علیه السلام نیست و پاسخ داده شد، رفتن سراغ این اشکال که ما اگر اجابت بکنیم دعوت تو رو گرفتاری پیدا میکنیم، ما رو خواهند رو بود و اتفاقاتی از این سنخ. قرآن بعد از اینکه جواب این شبهه اینا رو داد به اینها گفت شما تعقل نمی کنید این حرفا رو میزنید و آیات متعددی رو در باب اینکه اینها از سر جهالت این شبهات رو مطرح میکنن ارائه کرد. خاطر مبارکتون باشه گفتیم که اینها دو تا اشکال داشتن، یه اشکال علمی که ما سمعنا به هادا، ما قبلا اینا رو نشنیدیم، انا وجد ما آبا انا علا هازا، بابا هم یه جور دیگه بودن، یه اشکال چی؟ عملی. اون اشکال عملی اینها رو قرآن پاسخ داد که این ادعای شما صحت نداره، شما هم امنیت اقتصادی دارید هم امنیت جانی. و الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. نکته دوم این بود که این حرفایی که شما میزنید که آقا ما اگر مثلا اجابت بکنیم از این شهر دیارمون رونده میشیم، قاپیده میشیم، این ناشی از اولویت نشناسی شماست. اولا خیلی ها نعمت داشتن، اهلکنا، چرا؟ چون بترت معیشتها. دوم این که بابا به فرض که اتفاقی هم بیفته ما عند الله خیرون و ابقا، سومین محور تو اولویت نشناسی اونها این آیه 68 بود. روند بس خاطرتون هست؟ سومین پاسخی در مورد اولویت نشناسی میدیم اینه. شما تصورتون چطور از عالم که این چینش رو برای خودتون قرار دادید که این آنگاه این غلطه، مبناً دارید غلط میگید. اگر درست تعقل میکردید اینجوری حرف نمیزدید. چرا؟ چون بر ربک یخلق ما یشاء و یختار. خلق و اختیار عالم دست کیه؟ دست خداونده. این که میگیم ما کان لهم الخیره، خیره به معنای انتخابه. جای دیگه هم داریم که و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. وقتی خدا و رسول چیزی رو گفتن دیگه مرد مؤمن و زن مؤمنی بعدش دیگه اختیار ندارن که بگم ما اینو قبول داریم اینو قبول نداریم، باید همون رو بپذیرم. آیه شریفه چی میگه؟ یخلق ما یشاء یعنی چی؟ اختیار تکوینی عالم دست خداست. خدا کی خلق کنه، کیو خلق کنه، چجوری خلق کنه، چقدر خلق بکنه، هر آنچه در این عالم هست در مقام خلق و تکوین در اختیار خداست و غیر خدا درش نقشی نداره. این یک. دوم و یختار، بعد از اینکه خلق کرد اختیار این مخلوقات هم با خودشه. خداوند تشریع میکنه چه کاری جایز است چه کاری جایز نیست. مثلا خداوند اگر تشریع میکرد که نماز صبح به جای دو رکعت سه رکعت باشه تشریع کرده بود. همونطور که میدونید که قوم بنی اسرائیل نماز میخونن ولی نمازشون با ما فرق میکرد. حالا بنا به نقلی 51 رکعت، بعضی هم نقلای دیگه گفتن که الان محل بحث نیست، یا روزه یا احکام دیگه. مثلا اینکه خداوند در روز شنبه شکار رو بر بنی اسرائیل چکا کرد؟ حرام کرد. خب اینو بر ما حرام نکرد. اختیار این که خداوند در مقام تشریع چیو باید کنه چیو نباید بکنه چیو اجازه بده چیو اجازه نده دست کیه؟ دست خودشه. کسی در کار او مؤثر و شریک نیست. حالا آیه چی میگه؟ میگه بابا جون شما در مقام اجابت دعوت خدایی که هم در مقام خلقت و تکوین هم در مقام تشریع همه کاره است و هیچ کسی در کار او شرکت نداره، میگید که ما اگر حرف تو رو بپذیریم ممکن یه گوری به ما لطمه بزنن. بابا اون گوری که میخوان لطمه بزنن هم مخلوقات همین خدا، این اگه نخواد اونا چی؟ کار دستشون بر همونطور که تا الان بر نیومده. این مکه ننقصها من اطرافها، ما زیاد از اطراف مکه عذاب فرستادیم، آدم بردیم، اومدن غارت کردن، ولی شما این وسط سرمو رو گنده هستیم. این یعنی چی؟ یعنی تا همین الانش هم ما اینطور اراده کردیم که شما بمانید در حالی که دیگران نماندند. اون خالق و مختار در این عالم خداست، شما نگرانیتون در چیه؟ اینجا یه شبهی برخی مطرح میکنن، میگن که انسان تکوینن آزاد آفریده شده یا نه؟ میگیم بله، انسان آزاد شده تکوینن، ما رو که خلق کردن آزاد خلق شدیم. ولی این که ما آزاد خلق شدیم به معنای این که رها زندگی بکنیم نیست. قرآن میفرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. باز جای دیگه میفرماید که قول الحق و مرب فمن شاءه فمن شاءه فلیؤمن فمن شاءه فلیکفر. خب پس ببین خود خدا هم گفته دیگه انا هدینا سبیل اما شاء کرم و اما کفر، نه فلیؤمن فلیکفر. پس اینا دیگه دست خود، نه نه، انا هدینا سبیل اما شاء کرم و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. یعنی بلا فاصله بعد از اینکه میگه انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میگه اونایی که کفور شدین انا اعتدنا للکافرین، ما برای این گروه آماده کردیم. چی؟ اعتدنا یعنی آماده کردیم، مهیا کردیم، سلاسل و اغلالا و سعیرا، اون آتیش و زنجیر و قلو اینا ماله این آدم هست. شما آزاد هستید، اما اگه از این آزادی یلگی رو انتخاب کردید از دست ما خلاصی نخواهید داشت. بعد میام میگن آقا مگه ما نداریم که لا اکراه فی الدین؟ خب لا اکراه، ما میخوایم مثلا فلان دستور دینی رو انجام بدیم، نماز نخونیم، حجاب نداشته باشیم، خمس ندیم. لا اکراه فی الدین، لا اکراه تو چیه دین؟ در اصل دین، پذیرش دین. مثال خیلی پیش پا افتادهش اینه، آقا ما سه تا دانشگاه داریم، دانشگاه الف ب ج، شما کدومشو دوست داری؟ الف این بیجگر داره، ب اینا، جیم اینا. تا قبل از اینکه وارد بشی لا اکراه، هر کدوم دوست داری قبول کن. اما اگه پذیرفتی وارد شدی، دیگه وارد دانشگاه الف شدی، باید قواعد دانشگاه الف رو نمیتونی وارد شدی بگی اوه در انتخاب اصلش ما آزاد بودیم، حالا قوانینش الزامیه. بله، تا قبل از اومدن لا اکراه، وقتی اومدی داخل اکراه، بله قاعده داره، نمیشه که شما دین انتخاب. من دین قبول دارم، این چهارتاشو قبول ندارم. مگه سوپرمارکتی که این چهارتا رو قبول نداری؟ نمازشو قبول ندارم، اینجای خم راست بشیم، خب میرم من جاش باشگاه ژیمناستیک میرم. این اون نیستش. و ربکه یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اینا هم هیچ اختیاری در این عالم نداره. این ما کان لهم الخیره از چه بابیست؟ بر چی هیچ کسی تو این عالم هیچ اختیاری نداره؟ چرا؟ چون شما یه چیزی رو در مورد مخلوقات این عالم بگو که این مخلوقات از جانب خودشون اونو داشته باشن، مال خودشون باشه. یه چیزی بگو، اما یه چیزی از خودت بگو که مال خودت باشه، خودت اونو کسب کرده باشی، خودت ایجاد کرده باشی، خودت اخذ کرده باشی، اختیارش از خود باشه. بگو یه دونه. کی میتونه یه دونه بگه؟ اجازه بدید من الان عرض میکنم. فکر کنم سلامتی مثلا مریضی های آنی گرفتین تا حالا؟ آره؟ مریضی هم مثلا یه مدت قبل منزل بودیم، من نشسته بودم خواستم غذا بخورم، آخر شب بود، یعنی خانواده مثلا استراحت میکردم، من تصمیم چیز بخورم، غذا که من بخورم، بودم باشه الان میخورم، بقیه خواب بودن، اومدم بخورم، نشسته بودم داشتم چیزی میخوندم، یوردم حالم خوب نیست، اومدم برم سمت غذا، دیدم توان ندارم برم سمت سفره. چی شده؟ چشامم به درستی نمیبینه. همجوری دراز کشیدم سرم گذاشتم رو دستم، بودیم قبله هم همین وره دیگه، اومدیم ما. دراز کشیدم و یه مثلا شاید 3 ساعت خوابیدم، بعد بیدار شدم دیدم نه چشمام میبینه، فکرم دیگه الان اومدیم بهش تو الان میگم بفهمه شفتالو اینا، دیدیم نه بازم از شفتالو خبر از همین چهار دیواری خودمونه. بعد رفتم بلند شدم دیدم نه نادم، در صورتم رو شستم اومدم نشستم به غذا خوردم، بعدم صدا قطع شد. عرض کنم که صداقت شد واقعا بس شد قضاوت شد. خواسته بلند شدیم و در صورت همون شستم چیستم قضا رو خوردم، نفهمیدم چی شد، نخواستم بدونم چی شد، قضا رو خوردم و مسواک برم یه تو خوابیدیم تمام. این سلامتی دست ماست واقعا. این همه آدم سالم ورزشکار درجه یک میبینیم، یه مرتبه طرف فوتبالیست با این همه تمرینات وسط زمین فوتبال افتاد مرد، حالا یکی میگن مشکل قلبی داشته، یکی میگن اصلا دلیلش معلوم نیست، چی شد یه مرتبه. ما چیمون دست خودمونه؟ باشین سلامتی خیلی خوب، قیافه‌مون که دست خودمون دیگه، من قیافه‌ای به این خوش تیپی اگه دارم این دیگه دست خودمه. یه دونه چی نیازه؟ قبل مارغون تا قیافه‌ام چه شکلی بشه مثل تعدیق عدس پلو. خب خیلی پیچیدگی نداره ها، نه این نیست. خب قیافه‌ام نیست، اجازه بدین. علمم چی؟ علمم هیچ. دارین میری یه نفر از در میاد، تو میبری 10 کلت میخوره به کله اون، بعد میگه اینجا کجاست، من کجا، میگیم این کدوم سوره بود کار میکردیم، سوره دیگه چیه؟ هیچ، علمدم برید. ما چیمون مال خودمونه؟ چی اختیار کدومی که از چیزایی که دست ماست خودمون کسب کردیم، اختیارش، زمامش، حدود و صغرش دست ماست. ولی اگر این دانستن، این علم به یک چیزی دست ما نیست، تبدیل به یه اعتقاد مستحکم بشه، اون وقتی که دائما دستمون جلو خدا چیه؟ درازه. خدایا من هیچ چیز خودم ندارم، اینا رو هم تو دادی، اگر صلاح میدونی من قابل هستم اینا رو تو این مسیر برای من حفظ کن، سلامتی منو حفظ کن، بتونم بیشتر به بندگان تو خدمت بکنم. اگه به من مثلا فلان ویژگی رو دادی در این مسیری که خودت میدونی به کار بندازم و و و و الی آخر. چرا ما کان لهم الخیاره؟ چون شما بگو اصلا چی مال من هست، تا بعد من بگم در اون چیزی که مال منه من اختیار دارم یا ندارم. تو هر چی میگردی حتی به یه دونه گزینم نمیرسی. بذار ما کان لهم الخیاره از چه بابیست؟ ما مملوک خدایی، ویژگی هامون، نعمت هامون، من یه چیزی در ما بگو که از خدا نباشه. وقتی همه چی ما مال اوست، پس ما خودمون اختیاری نداریم. اختیار نداریم نه که آزاد نیستیم. من آزادم یعنی کاغذ بردارم بذارم. اختیار نداریم یعنی ما تو این عالم ارادمون بر اراده خدا غالب نیستش. خب یه سوال اینجا پیش میاد، ما کان لهم الخیره، میگه اینا فقط اختیار ندارن، در حالی که خدا گفت من دوتا کار میکنم. یک تو همین آیه چکار میکنم؟ خلق. دو اختیار. این میگه که انسان ها ما کان لهم الخیره اختیار ندارن. خب خلق چی؟ خلق چرا نگفت؟ چون هیچ کسی در طول تاریخ از میان مشرکین و گردن کلافتاشون ادعای خلق نه، تو خلق کسی اختیاری نداره که بگیم ما کان لهم الخلق. خلق کسی کسی ادعا نداره که ما بخوایم ادعاشو رد کنیم. ادعا تو چیه؟ توی اختیار. ما اینجوریم که میرسن به قارون و بعد میبینیم مثل آب خوردن ما میتونیم چی بشیم؟ چی بشیم؟ قارون. ما؟ آره ما میتونیم قارون بشیم. یک دو قارون به سم نمیرسه تو حرف زدنمون، تو رفتارمون، توی نوع برخوردمون با نعمتا. قارونی فکر کردن، قارونی حرف زدن یا قارونی عمل کردن. بعد میفرماید که سبحان الله. این که میگه سبحان الله، اگه میگفت سبحانه همین سبحان الله رو معنا نمیداد، چه فرقی میکرد؟ اگه یه نفر بتونه بگه خیلی خوبه، به جای سبحان الله اگه میگفت سبحانه چه فرقی میکرد؟ نه، کی میتونه بگه اگر سبحانه؟ بفهمید. خب خب آره این معناشه. اگر میگفت سبحانه، اون ها هم به همون معنای اون خدایی که همه صفاتو داره، خالق و مختارم هست. نه تأکید نیست. بله نه اونم نیست. کی میگه سوال دوباره بگین؟ کی گفت سوال دوباره بگین؟ سوال اینه که اگر به جای سبحان الله میگفتیم سبحانه چه فرقی میکرد؟ نه اصلا فاعل نی. بفهم؟ نه، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. اگه میگفت سبحانه، خب اون منزهه، یک استخونی لای زخم میمون. چی بود؟ چی؟ چرا منزهه؟ بچه منزهه یعنی چه ویژگی داره که منزهه؟ ولی وقتی میگه سبحان الله، خود کلمه الله دلیل است که چرا منزه است. خود الله دلیل منزه بودن در خودش، چون الله منزهه. برای اگه میگفتی سبحانه، معلوم نبود چرا منزهه. سبحانه اون منزهه، حالا او کیه؟ برای چی منزهه؟ برای وقتی گفتی سبحان الله، الله منزهه، خود الله بودن دلیل منزه بودن در خودش داره. میفهمد سبحان الله و تعالی اما یشرکون، خدا از اون چیزی که اینها نسبت به او شریک قرار میدن چیه؟ منزهه. این یه احتمال تو سبحان اللهه. یه احتمال دیگری هم میشه داد. احتمال دوم که علامه فرمودن خدای تعالی منزه است از این که مردم خود را نسبت به آنچه خدا اختیار میکند مختار بدانند. پس خداوند منزه است از چی؟ یک، از اون چیزایی که شریک قرار میدن برای او. دو، از این که مردم اختیاری داشته باشن که در کنار اختیار خدا قرار بگیری، یعنی بتونن بگن خب خداوند یه چیزی رو اختیار کرده، ما تو اختیار خدا یه اختیار دیگری میکنیم، مهم نیست که خداوند چه اختیار کرده. میگیم نه، اگر خدا چیزی رو اختیار کرد دیگه انسان اختیار نداره. برخی از بزرگواران که اینجا هستن ممکنه بحث انسان و سرنوشت رو مطالعه نکرده باشن تو کتاب شهید متحریر، و اینکه چطور ما اختیار داریم، خدا اختیار داره، و اختیار علم خدا با اختیار علم ما در تعارض نیست. وقتی خدا از قبل علم داره، یعنی من هر کاری میخوام بکنم خدا
علم داره، پس من مجبورم مطابق علم خدا عمل بکنم، پس در واقع من مجبورم. اینطور نیستش. بزرگوارانی که نبودن کلاس ها رو این بحث رو نرسیدن، میتونن مراجعه کنن به سایت بحث انسان و سرنوشت. اونجا رابطه قضا و قدر با عمل انسان اومده، اگر کاملش هم نیومده تا یه مدت کوتاه دیگر انشالله اینا آماده میشه و تفصیلش بارگذاری خواهد شد. خب بریم سراغ آیه شریفه 69 و 70 که این دو آیه رو با هم بشنویم و بحثش رو مرور کنیم.
و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
آیه شریفه 69 که به نوعی ادامه آیه 68 و ربک یعلم، و بعد از این که فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خب خداوند خلق کرده و اختیارم دست اوست دیگه. یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، اون چیزی که اینها اکنان میکنن. اکنان که فرمودن به معنی اخفا و پنهان داشتنه. خب توکن صدورهم، اون چیزی که اینها سینه هاشون اونو پنهان میکنه، و ما یعلنون. در جای دیگه در مورد خداوند اومده که انه علیم به ذات صدور. ذات صدور تو سوره مبارکه هود هم اگه خاطر مبارکتون باشه بحث کردیم که ذات صدور یه جاییه که یه وقتای خود انسان هم حتی نمیدونه. میدونه ذات صدور چیه؟ بعضی وقتا یه واکنش ها یه جایی بروز میدیم، بعد خودمونم و خودمون تعجب میکنیم. ذات صدورونه، یعنی یه چیزی که هنوز به مرحله فکر و نیت هم راه پیدا، اونو خدا میدونه. ما توکن ما صدور رو هم، اون چیزهایی که تو سینه های اینها مخفیه. مثلا وقتی که جناب یاسر و همسرش سمیه، این دو شهید مظلوم که اولین شهدای اسلام هستن، به شهادت رسیدن، حالا ما یه چیزی میشنویم دیگه. الحمدلله ما نه شکنجه دیدیم، نه جنگ دیدیم، نه سواک دیدیم، نه هیچی. توی دوره واقع شدیم که الحمدلله دینداری هیچ هزینه‌ای نداره، زحمت‌ها رو دیگران کشیدن. حالا مگه دیگران چه کار کردن؟ مثال همیشگی مجبورم بزنم، اگه میخوای بدونی این انقلاب به چه هزینه‌ای دستت رسیده، یه سوزن تگیت بردار، نصفشو بزن زیر ناخنت، بعد بگی روشم، بعد متوجه میشی که این انقلاب یه هزینتکی هم داشته دست من تو رسیده. خب این دو بزرگوار رو گذاشتن و توی اون شکنجه اومده که سنگهای بزرگی رو دو سه تا آدم مثلا قوی بر میداشتن، سنگهای داغ رو میذاشتن رو سینه اینا، بعد شلاق میزدن و به اینها میگفتن که بگید که اغل و هبل و چیزهای دیگه، و اینها دائما میگفتن احد و واحد و اینها. این دو بزرگوار رو به شهادت رسوندن. بعد عمار رو که شکنجه کرده بودن اومدن سراغش، یعنی اینا داشتن همطوری میکشن، چون اینا غلام مکنیز بودن، خیلی راحت بود کشتنشون. اومدن سراغ این عمار، به عمار گفتم که تو رو هم میکشیم مگه اینکه از پیامبر تبری بجویی، بگو فلانی تبری میجویم. دید داره شهید میشه، تبری جز از پیغمبر. دو سه نفر دیگه هم بودن البته، اونا هم تبری جز. تون می اومدن یه عده این آدمای آماده بالاخره نسناسی خبرچینی، آقای رسول الله تعویل بگی فلانی هم که نه تو زد از کار در اومد و فلان. حضرت فرمودن که عمار اگر به زبان هم تبری به جوه، قطعا در دل به ما مؤمن و معتقده. عمار اومد اونجا در طرف داره، خیلی طفل خجالت کشید، به پیغمبر رسید، از اون رو در آغوش گرفتن و آیه نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اون کسی که اکراه شده، تحت فشار قرار گرفته، ولی در باب حالی است، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بوده، مطلقا این اشکال نداره. و حضرت او رو در آغوش گرفتن و خیلی گریه کرد، فرمودن عمار اگر باز هم تو رو تحت فشار قرار دادن از من تبری بجو. اگه باز هم این اتفاق افتاد، یعنی یک جایی برای حفظ جان تقیه کردن اشکالی نداره که آدم جون خودش رو علکی هدر بده، که طبیعتاً ممدوح نیستش. و یا نمونه دیگه، مثلا ما داریم که پیامبر نازنینون به امیرالمومنین علیه السلام میگن علی جان، منافق هیچگاه محبت تو در دلش جای نمیگیره و مؤمن هیچ و در قلب خودش از تو کینه پیدا نمیکنه و نسبت به تو دچار کینه و حقد نمیشه. این علامت ها، یکی از علامات مؤمن اینه که محبت امیرالمؤمنین حتما در دل او هست. خب مثلا یه وقتی از انسان خبط و خطایی سر میزنه، اما همیشه میگیم ما میدونیم این کارا رو کردیم، اما یه چیزایی هم داریم، نه اینکه مغرور بشیم آقای امیرالمؤمنین ما رو داشته باش، نه این نه. اما یه وقتی مثل شب قدر میگیم حالا مثلا ما یه گناهایی کردیم، اما دیگه ما گناه هم که میکنیم با گردن کلفتی گناه نمیکنیم. خیلی این خوبه که آدم موقع گناه گردن کلفتی، بعضی ها گناه میکنن شاخ هم میکشن، یه کسی گناه میکنه خجالت میکشه از گناه کردن، این خوبه. خب بهتر این که گناه نکنه، اما اگه گناه هم واسه سزا آدم از اینکه اشتباه کرده خجالت بکشه، نه استخفاف بکنه که حالا مگه چیه، یک عده رفتن اون کارا کردن حالا ما هم دو تا دروغ گفتیم. این استخفاف خود گناه بدتره، یکی این. دوم این که خجالت بکشه آدم، این اقربه به اینه که انشالله توبه بکنه و خدا او رو ده. خدا اینو میدونه، ما توکن و صدور هم چه خوب چه بد و ما یعلنون و اون چیزایی که آشکار میکنن، این نادانهای اقفال شده آلت دستی که کاریکاتور میکشن بعد میرن سراغش میگن تو در مورد پیامبر اسلام کاریکاتور کشیدی، توهین کردی، قرآن خوندی، میگه نه. خب تو چقدر نادانی که نسبت به موضوعی اظهار نظر میکنی، نفی و اثبات میکنی که اصلا ازش اطلاع، این شرط عقلانیت اصلا به دین کاری نداریم. شما یه آدم عاقل، اصلا ما هیچ دینی نداریم، یه آدم عاقل در مورد چیزی میخواد نظر بده، اول میگه باید اونو ببینم، بشنوم، بدونم، بهش میگم، میام به شما میگم یه فوش، مثلا به ایشون میگم یه فوش به ایشون بده، میگم اصلا ایشونو نمیشناسم، حالا شما یه فوش بده، میگه آقا ببخشید بدونم آدم کار بدی کرده، مستحق نمیدونم همجوری که فوش بدم، که عقل اصلا به دین ربطی نداره. ما یه وقتم اینو علنی میشه، یه کسایی چیز میکنن مثلا این بغض و حقد و کینه رو آشکار میکنن به اولیای خدا، خدا اینا رو میدونه، یعنی این نیست که اینها چیز پوشیده‌ای باشه، این هم عنایت بفرمایید. خیلی از این آیات تسلای پیامبر نازنینمون هم هست. خب خیلی جا خدا پیغمبر میگه پیغمبر نگران نباش، اینا هر کاری میکنن من میدونم، اینا بی جواب نمیمونه، به وقتش من پاسخ اینا رو، اینا تسلای دل پیغمبرم هست. و هو الله لا اله الا هو، حالا همه اینا رو گفت، حالا میخواد بگه این کیه، این کسی که یخلق و یختار و فلان. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخرة و له الحکم و الیه ترجعون. تمام این چیزی که تو این آیات گفت، خدایی که این کار میکنه، این وعده رو میده، پیغمبر میفرسته، این کیه؟ این و هو الله که لا اله الا هو، جز او خدایی نیست. و خدا همه حرفای قبلی رو اینجا میبنده. خب چرا لا اله الا الله؟ چرا خدای جز او نیست؟ مگر او چی داره که بقیه ندارن؟ چه ویژگی در این اله هست که بقیه اله ها هائنس؟ خدا چی داره که فرعون نداره؟ خدا چی داره که مثلا نمرود نداره؟ خدا چی داره که بقیه مثلا سلاطین و بزرگان و مدعیان ندارن؟ سه تا دلیل تو همین آیه شریفه برای لا اله الا الله ذکر شده. یک، له الحمد. حمد و ستایش مخصوص کیه؟ مخصوص خداست. در کجا؟ فی الاولا یعنی ول آخره. برای چی حمد در دنیا و ستایش در دنیا مخصوص خداست؟ به این عنایت بفرمایید که الحمدلله و له الحمد فرق میکنه. چه فرقی؟ بله؟ چیه نسال میاره؟ تقدم خبر بر جار و مجرور، بر مبتدا انحصار میاره، بوده الحمدلله دیگه، شده له الحمد. هر چیزی که باید تأخیر داشته باشه و بعد بیاد، اگر تقدیم داشته باشه و جلوتر بیاد، افاده چی میکنه و ایجاد چی میکنه؟ پس الحمدلله هم برای اوست، برای غیره هم شاید باشه، ولی له الحمد فقط بر. مثل نعبدوکه یا نعبدو ایاکه، مفعول باید بعد فعل بیاد. وقتی مقدم میشه اون چیزی که باید مؤخر بشه مقدم میشه، افاده چی میکنه؟ حذف میکنه. له الحمد هم فقط برای اوست فعل اولا. چرا؟ چرا در دنیا هم برای اوست؟ چون ما بکن من نعمتن چی؟ فمن الله. یا تو دعا میگیم اللهم ما بنا من نعمتن فهمه. بعضی ها این رو دقت بکنید، بعضی این دعا رو میخونن ما رو نافیه میخونن، یعنی لحنشون لحن اللهم ما به نام نعمتن فهمه. این لحن ما این نافیه است، این ما نافیه نیست، ما موصوله. اللهم ما به نام نعمتن، هر نعمتی که برای ماست فهمه از توست. تو این خوندن دال بعضی ها دقت میکنه، مثل این که مثلا فرض میفهمید کسی بگه الهی ان عظمت ذنب من عبدك فلیسن العفو من عندك یا کریم، اگر که از بنده تو بدی سر زد، عفو از جانب تو چیه؟ محسن و مثلا نیکوست. این ان شرطیه نیست، این ان تحقیقیه است. اللهم ان عظمت ذنب من عبدك فلیسن العفو من عندك یا کریم، این ان قطعیت حتمیت خدا، حتما بنده چی؟ گناه میکنه. فلیحسن العفو من عندك یا کریم، ای کریم عفو از جانب تو نیکوه. اون که توجه نمیکنه طرف شرطیه رو، تحقیقیه رو، نمیدونم موصوله رو، نافیه رو. ما تو دنیا میگیم خدا هر نعمتی داریم تو دادی. خدا داده؟ کی داده؟ بگو ببینم. یه چیز بگو غیر خدا داده؟ نه، این میوه رو که این باغبون داده. حواس جمع جمع نیست. سلامتی که این آقای دکتر زحمت کشتن، آقای پنجه طلایی. اون آقای پنجه طلایی خودش هم که بیمار بشه گیره کیه؟ گیره خالق طلاییه. خب پنجه طلایی و نمیدونم چهاره طلایی، اینا رو ول کن. بعد آخره، ستایش در آخرت هم مخصوص خداست. چرا؟ چون میریم اونجا میگیم الحمد ان شاء الله، ان شاء الله میگیم الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، خدای رو شاکریم که غم رو از ما برد. این صحبتیه که آدمهای مؤمن و مفلح و رستگار در قیامت میکنن. یا میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدای رو شاکریم که به اون وعده‌ای که به ما داده بود چی؟ عمل کرد. صدقنا وعده، اون وعده رو در عمل دیدیم، ما مطمئن بودیم ولی الان دیدیم. در دنیا آخرت کار دست کی؟ البته کسی میاد میگه نه ها در دنیا اینجور نیست، خب بس من بعد جای دیگه آغاز بکنیم. دو، وله الحکم، باز لغو چی شد؟ مقدم شد. له الحکم، حکمم برای اوست. از کجا میگیم؟ نگاه کنیم، ان الحکم الا دلله، حاکمیت از آن خداست. والله یحکم لا معقبه لحکم، وقتی که خداوند حکمی میکنه دیگه حکم بعدی ما نداریم. یا اینکه والله غالب علی امره، خدا اراده بکنه اون امر حاکم میکنه. میگم اینجا ممکنه افرادی پیدا بشن بگم ما قبول نداریم، بعد مثال میزنیم، مثال هایی که خداوند با جنود خودش چیکار میکنه تو عالم، کاری رو پیش میبره جلوی کاری رو میگیره. اینا هم که میگی بازم میگم ما قبول. بسیار خوب، هزار بار گفتم هزار بار دیگه هم بهتون میگم، شما منجی عالم بشریه نیستید. اگر کسی یه امر واضحی رو انکار میکنه باش بس. شما هر کی میخواین بس بکنید بعد ثابتاتی باشه بین ما مشترکه بتونید براز از بس. این همون واضحات هم میگه، میگیم آقا جز بزرگتره یا کل، میگه بستگی داره. این آدم از گردن به بالا در تعطیلات ابدی به سر میبره که هنوز نمیدونه چرا نمیگه میترسی بگه اگه کل از جز بزرگتره شما تو بس استفاده کنید. خب بدیهیاتی که بپذیری که برای بس بذار بهتون این دارم تکرار میکنم، با یکی میخواد بس بگید اول بهش بگید شما بگید چی قبول دارید و الا بس به نتیجه نمیرسه. شما هی بس میکنی هی میره جلوتر، هی میگه قبول ندارم، برای که کم نیاره یه چیزی مثلا از نمیدونم قانون قبول ندارم، یه بله بارتر نمیدونم اماما قبول ندارم، پیامبرا قبول ندارم، خدا قبول ندارم. اول بگو چی قبول داری؟ خدا رو قبول داری؟ آره. نبوت قبول داری، قرآن قبول داری، قانون ما رو قبول داری، میگه قانون اساسی رو قبول دارم. تمام بابا این نمیشه رندش کرد تا اینجا اگه قبول داشته باشه. لذا اول ببین چی رو قبول داره تو بس. همونجوری الکی که فراوان الحمدلله از شما از اینجور بس کردن انسان میبینه، همونجوری بس میکنی رگت جیغ داد فلان بی خودی بی فایده، بعد اون یارو هم شاخه به شاخه میکنه شما هم به دایم میدی یه جو وایستا. همچین سوم الیه ترجعون، خلق کرد ما رو، اولش مال او بود، همه کاره این وسط هم اون بود، آخرش دست کیه؟ آخرش هم دست خودشه. الیه ترجعون، آخرش ما کجا میریم؟ پیش همون. باز الیه متعلق به چیه؟ به ترجعونه دیگه، جار و مجرور چی میخواد؟ متعلق میخواد. اینجا چه اتفاق افتاده؟ تقدیم جار و مجرور بر متعلق باز افاده چی میکنه؟ حذف میکنه. نمیگه ترجعون الی، بله خب ترجعون الی و الی غیره، نه خیر، الیه ترجعون و الی غیرهی لا ترجعون، فقط به سمت او برمیگردیم و الیه المسیر، نه بر مسیر و الی، این دوتا با هم فهم، ما به سمت او برمیگردیم. مرجع انحصاری برگشت. خب کسی که ستایش در دنیا و آخرت از آن اوست، حکم و حاکمیت و حکومت در اختیار اوست، به سمت او برمیگردیم. قبلا گفتیم ما رو خلق کرده، اختیارمون دست اوست، بگیم او مشابه داره. شما نمیخواد مشابهی که همه این کار رو انجام داده نشون بده، یک کسی نشون بده تو یکی از اینا تو یه ویژگی با او مشابه باشه، یه دونه نشون بده. خب ببین آقا، مثلا خدا ارحم الراحمین، آره، پیغمبرم رحمت للعالمینه، پس ببین همونطور که خدا هست پیغمبرم هست، یعنی تو میخواد پیغمبر استفاده کنه خدا رو بزنی، آره خوشحال، همون قرآن رو بخون، فبما رحمت من الله لنت لهم، کی پیغمبر رو رحمت للعالمین کرده؟ کی پیغمبر رو خوش اخلاق کرده؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا به تو رحمت کرده اینقدر تو خوش اخلاقی، و این کن تفضل قلید القلب دنفضل من حوله، این رحمت پیغمبرم اعطایی خداوند، این نیست که خدا بگه من مهربانم، پیغمبر بگه منم مهربانم، اصلا اینجا من گفتیم دیگه من نداریم اینجا، فقط اوست، حالا او لطف کرده پیغمبر رو موفق به چی کرده؟ به رحمت و مهربانی کرده. خب کسی که همه اینا دستشه مستحق وحدانیت نیست، تو بگو کی مستحق وحدانیته؟